بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون از روز گذشته درباره مبنای دوم از جامعه های عمی شروع شد. عرض کردیم که این مبنا که مبنای مشهوره، قائلن به این که موضوع له عبارت است از معظم الاجزاء. اگه ازشون بپرسیم خب صلات برای چه وضع شده، میگن برای اون چیزی که معظم الاجزاء رو داشته باشه. دیروز برخی از دوستان هم که پرسیدند، این نیست که بگیم صلات وضع شده برای معظم اجزاء صلات، این که حرف غلطی است که خودش در تعریف خودش دخیل باشه. صلات وضع شده برای معظم اجزاء صلات حرف غلطی است. نه، ما وقتی میخواییم واحد اعتباری تصور کنیم، مثلا فرض کنید میاییم یک چرخ و دنده و فرمون و موتور و اتاق و همه رو لحاظ میکنیم، با هم میگیم هاز، به این میگیم ماشین. حالا میاییم کسایی که تصویر دارند اینه، میگن میاییم 100 جزء رو در نظر میگیریم، 50 جزء رو در نظر میگیریم، مثلا رکوع، سجود، حمد، سوره، تشهد، سلام، قیام، عقص علازالک، اینا رو نگاه بکنیم، میگیم هر چیزی که معظم این اجزاء را داشته باشد صلات است. خب معظم رو دیروز گفتن برخیا به معنای عظیم القدر، معظم الاجزاء به معنای اجزاء مهم است. برخی از دوستان عرب زبانمونم که هستن گفتن در عرب این گونه است. من نگاه کردم ممکنه اون هم باشه، ولی معظم الاجزاء رو هم همه محشین و شراح آخوند که خب تا دیروز میدونستیم، به هم کتابهای لغت معظم رو به معنای کثیر هم معنا کردن. معظم الاجزاء یعنی اکثر الاجزاء. از تصور کنیم آقای واضع هر کی بوده، وقتی میخواست لغت صلات رو وضع کنه، اومده 20 جزء رو در نظر گرفته، بایدم این 20 جزء معین باشه، مثلا رکوع، سجود، تشهد و اون قصه علازالک. گفته هر چیزی که اکثر اینها رو داشته باشه صلات. 14 تا رو داشت به بالا صلاته. حالا میخواد 14 تاش از 1 تا 14 باشه، میخواد 14 تاش از 3 تا 18 باشه، یا تا 16 باشه. نکته مهمی که در اینجا رسیدیم بهش، گفتیم یه نکته ای رو باید بهش توجه کنیم، و اون این که آیا کسانی که میگویند صلات وضع شده برای معظم اجزا، مرادشون مفهوم معظم اجزاست یا مصداق معظم اجزا؟ مفهوم مصداق یعنی چی؟ مثلا شما میگید آقا آیا زید انسان است؟ میگیم بله. آیا زید مرد است؟ بله. آیا زید کباب پز است؟ بله. اما مصداق همه ایناست، نه اینکه مفهوم زید کباب پز باشه. هر آنچه که صلات است معظم اجزا است، اما نه به این معنا که مفهوم صلات معظم الاجزا باشه. و الا یلزم و ترادف، یعنی باید بگن المعظم هو صلات، در حالی که ترادف رو نگفتن. پس اگر میگید موضوع له صلات مفهوم معظم الاجزاء، به مشکل ترادف برمیخورید. اما مشکله دوم اونجای ناشی میشه که اگر بگید موضوع له مصداق معظم الاجزاء، سر از وضع آن موضوع له خاص در میاره، یعنی وضع کردید برای مصادیق. وضع برای مصادیق، وضع برای چیه؟ وضع برای موضوع له خاص.
اگر وضع برای مفهوم شده باشه اشکالش چی بود؟
ترادفه.
گفتن مگه ترادف مشکل داره؟
بله اشکال کردن. بالوجدان، به تبادر، به تفاهم العرفی، صلات به معنای معظم الاجزا نیست. حالا می فرمایید
مثلا در نماز
چی ادامهش بدی؟ من عبارت رو بدونم کجاست؟ کجاش؟ مثلا در نماز که اگر کامل باشد ده جزئی است، صلات وضع شده برای هشت جزء لا علی تعیین. نه مثالش من باب ده و هشت شه.
مرکب اعتباری علی گفتن وضع شده برای فلان. بله مثلا در نماز. اما کسی که خودش گفت صلات وضع شده برای معظم اجزا، شما تو گردنش بندازید اینجوری اشکال بده، بگید به ترادف میرسه. اون مبناش وضع عام و لعام.
خیلی خب حالا میرسیم، عجله نکنیم. ما داریم سوال میکنیم ازش که شمایی که دارید میگید آیا مرادتون مفهوم معظم الاجزاء سر از ترادف در میاره؟ ولا یقول بهی احد ولا احد. اگر مرادتون مصادیق، سر از چی در میاره؟ و از آموزو لخواست. نکته ای که دیروز گفتم خوب بهش توجه بکنید، این که ما دو نوع تعریف داریم. یک نوع تعریف ها تعریف های حدی است، یک نوع تعریف ها تعریف های رسمی. تعریف حد چیه؟ تعریفی است که شما جنس و فصل میارید، میگید انسان حیوان ناطق است. اینجا مفهوم ها رو میخواید بگید یکیست، ترادف هم هست، اشکالی هم نداره. میگید اسد چیست؟ الحیوان المفترس. اینها تعریف هایی است که اتحاد مفهومیه، لزام حمل اولی است. هم عقد الوضع ما مفهومه، یعنی داریم میگیم مفهوم انسان همان مفهوم حیوان ناطق است. اما تعریف های نوع دوم تعریف های به رسمه. در تعریف های به رسم ما اساسا با مصادیق شیء رو میشناسانیم. مثلا اگر شما میگید انسان ماشی زاهک است، ماشی عرض عام، زاهک عرض خاص، نمیخواید بگید مفهوم انسان مفهوم ماشی زاهک است. چی میگید؟ میگید انسان اون چیزی است که مصادیقش همه ماشی زاهکند. یعنی دارید میگید کل ما یسرق علیه الانسان یسرق علیه الماش زاهک. ما داریم میگیم در همه تعریف هایی که به رسم تعریف میکنیم شیء رو، ما داریم شیء رو با مصادیقش میشناسانیم، مفهوم رو معرفی میکنیم، اما از طریق شناخت مصادیق. شما یه وقت میگید آقا تاکسی چیه؟ من میگم مفهوم تاکسی رو بهتون میگم. میگم تاکسی ماشینی است که مردم کرایه میکنند، این مفهومه. اما یه وقت بهتون میگم میگی تاکسی چیه؟ میگم تاکسی ایناست، اینا تاکسیه. این که به شما میگم اینا تاکسیان، نمیخوام بگم مفهوم اینها با مفهوم اینها که اشاره است، مفهوم اینها با مفهوم تاکسی یکیست. میخوام بگم تاکسی اون چیزیست که مصادیقش اینان. این لزام حمل، حمل شایع. چرا؟ چون شما میگید کل ما یصدق علیه الانسان، یعنی موضوع انسان، به عبارت دیگه وجود انسان یتحد با وجود این مصادیق. کل ما یصدق علیه الانسان یصدق علیه انه الماش انه الزاهک، برش این صدق میکنه. اتحاد به اتحاد وجودی است. میگید وجود انسان با وجود ماشی زاهک در خارج متحدن، هر جا انسان موجود شد ماشی زاهک هم موجود. خب حالا آیا اینجا که اتحاد مصداقی است ما تعریف همونم این گونه است؟ تعریف به رسم همه منطقی ها هم گفتن. آیا این گونه تعریفی به معنای وضع موضوع لخاصه؟ نه. چرا؟ این دقت کنیم، این تحلیلی است که دارم ارائه میدم. بسیاری همین مطلب رو در ذیل معظم الاجزا بزرگانی وارد شدن، میفهمیدن مطلب این نیست، نمیدونستن چجور باید بگن، گفتن نه این اینج عنوانه، یه چیزی مشیره. تحلیلش چیه؟ تحلیلش اینه، شما وقتی میگید صلات معظم اجزا است، در حقیقت دارید میگید صلات مفهومی است که، پس کلی دارید تعریف میکنید و از آن موضوع عامه. مفهومی است که مبهم است، اما رفع ابهام آن به آن است که مصادیقش معظم الاجزا هند. موضوع له مصادیق نیستند، موضوع له همون مفهومه. اما راه شناخت شما نسبت به اون مفهوم از راه مصادیقه. یه وقت من به شما میگم میگید انسان چیست؟ میگم انسان مفهوم حیوان ناطق است، این اتحاد مفهومی. یه وقت میگید من برای چی وضع شده؟ میگم من وضع شده برای ابتدای خارجی، این موضوع له خاصه. او اولی موضوع له عام. اما نوع دوم این گونه صحبت میکنم، میگید صلات یعنی چی؟ میگم صلات وضع شده برای مفهومی، تا شد مفهوم شد کلی، شد کلی یعنی وضع عام موضوع له عام. صلات مفهومی است که اگه میخوایی بشناسیش به مصادیقش نگاه کن، مفهومی است که این مصادیق رو داره. حالا مفهومی است که مصادیقش معظم این اجزا رو دارند. پس ببینیم کلی است و از آن موضوع عامه، اما عنایت به مصادیق هم درش شده و این مسئله فقط در اینجا نیست، در همه تعریف های به رسمه. دیگه صلات رو نباید توش دخیل کنید، صلات خارجی هم نباید، صلات رو نباید تو تعریف بین این اجزا اینجوری بگید. صلات پس اونایی که میگن آقا موضوع لای صلات معظم اجزائه، عبارتشون رو تکمیل کنیم بلکه بتونیم بپذیریم، بالا پایین داریم تو عبارتشون. عبارتشون تکمیل شدهش چیه؟ تکمیل شدهش اینه که میگن آقا موضوع لای صلات مفهومیست، میگیم مفهوم ما بده، میگه من مفهوم رو بد نمیدم، من مصادیقش رو بد نشون میدم. مصادیقش اونایی هن که اکثر این اجزاء رو دارن. اکثر رو دارن چی؟ میگه 14 تا از این 20 تا توشونه. پس صلات هر آن چیزیست کلی میشه، رابطه که کلی شد رابطه تبدیل میشه به وضع عام موضوع له عام. هر آن چیزیست که رابطه اش با مصادیقش به اینه، به این نحوه است. چیا مصادیقشن؟ مصادیقش اونایی هن که اکثر اجزاء رو دارن، معظم اجزاء رو دارند. اما مسئله اینجاست که به این توجه بکنیم. سیدونا گفت، درستم گفت، به یک ظرافتی این سخن اگه بازشناسیش کنیم نزدیک میشه به سخن مرحوم اصفهانی، نزدیک میشه به سخن مرحوم آقای آخوند. ما تلاشمون این بود بگیم همه این قولای به هم نزدیک میشن، تقریری بکنیم نزدیک بشن، اینجا هم نزدیک میشه. چرا؟ برای اینکه آقای اصفهانی چی میگفت؟ مرحوم آقای هاشم همدوسن میگفت صلات وضع شده برای یک مفهوم مبهمی، عمل مبهمی که یه چیز رفع ابهام ازش میکنه. چیه؟ اینکه این اثر رو داره، برده بود رفع ابهام رو رو اثر. اینا میگن نه، میدونید صلات وضع شده برای عمل مبهمی، میگیم خب مبهم رفع ابهامش رو چی میکنه؟ میگه عمل مبهمی که این مصادیقشن، رفع ابهام رو با اشاره به مصداق رفع میکنه. مرحوم اصفهانی، مرحوم آخوند رفع ابهام رو با اشاره به اثر رفع میکردن، میگفتن یه چیز مبهمی است که اثرش عبارت است از این که معراج مؤمن است. ایشون میگه یه چیز مبهمی است که اینا مصادیقشن، اگه میخوای خودشو بشناسی مصادیقشو نگاه کن، به اینو نگاه کن، ببین چیا هستن تو عالم، با توجه به اینا او رو بشناس. این قول اون قول نشد، اما از یه جهت بسترش به هم نزدیک شد، زمینه قول به هم نزدیک شد. خب حالا اشکال وارد نه وارد میشه. این ماحصل بحث ایشون، اونی که دیروز گفتیم تعریف‌های رسمی است و این در همه تعریف‌های رسم جاری است. یعنی ما در تمام تعریف‌های رسم تعریف می‌کنیم و از موضوع خاص هم نمی‌شود، اما ضمناً هم با مصداق تعریف می‌کنیم.
مقام تعریف با مقام وضع فرق
اب نداره. وقتی شما می‌خواهید وضع بکنید چگونه وضع می‌کنید؟ میایید اینجوری میگید، نمیتونیم بشناسیمش که، نمیتونیم دقیقا مسمی رو بشناسیم، میگیم مبهم. من میخوام وضع کنم، میگم آقا من صلات رو وضع میکنم برای آن مفهوم مبهمی که اینا مصادیقشن، اینا مصادیقشن. اون وقت به میگی تعریفش کن، میگم آقا المعظم الاجزا. بله این بیان ایشون کنه ماهیت رو نشون نمیده، کلن تعریف های رسمی هیچ کدوم نشون نمیده، تعریف رسمی که ماهیت نشون نمیده. شما وقتی میگید انسان عبارت است از الماش زاهک، ماهیت رو نشون نمیدید. همه تعریف های رسمی اینجوریه. خب این تعریف رسمی است و از آموز و لخواستم نمی شود، اما لازمش یه نکته است، این نکته رو خوب بهش توجه کنیم، و اون این که ما کنه ماهیت رو نمی شناسیم باز، یعنی اون ابهامی که در کلام اصفهانی بود اینجا هم باید جاری بدانیم. حالا یه نکته یه البته همینجا بگیم، و اون این که آقای آخون در عبارتی که دیروز ازشون خوندیم ایشون فرموده بود صدق الاسم یکشف عن وجود المسمى و عدم صدقهی عن عدمه، این به نظر ضرورت به شرط محموله. ضرورت به شرط محمول یعنی چی؟ یعنی شما بگید آ زید عالم است، این قضیه ضروری است؟ نه، قضیه ممکن است، ممکنه عالم باشه ممکنه نباشه. اما اگه گفتید زید عالم است به شرطی که عالم است، زید وقتی عالم است عالم است، این قضیه ضروری است. یه مثال معروفی دارن شوخی میکنن، طرف مثلا 1000 تومان که عیدی میده به یه کسی، میگه آقا این 1000 تومان خیلی مهمه، تا خرجش نکنی تموم نمیشه. خب هر پولی تا خرج نکنی تموم نمیشه، پول رو تا خرج نکنی تموم نمیشه. این ضرورت به شرط محموله، اونم اینو خرج شدنه. پول تا خرجش نکنی که تموم نمیشه، خرج کردن یعنی چیزی تمامش کردن، معناش اینه این پول را تا تمام نکنی تمام نمیشه. توش بسته غیب گفته آقای آخون در تبیین اونا داره میگه، اصلا مبنای خودش نیست، در تبیین قول اوناست، عبارت هم از شیخ گرفته، عبارت مال شیخ انصاری تو متاره. میگه صلات اسمیست که مادامی که این عرف میگه صلات صلاته، مادامی که عرف نمیگه صلات نیست. خب اگه عرف میگه صلات که صلات دیگه، صلات چیزی است که عرف میگوید صلات، این یک نوع ضرورت به شرط محموله. چون مثل اینه که بگید آقا سیر بحث رو ببینیم، شما گفتید که صلات چه چیزی است، میگید آنچه عرف آن را صلات میداند، بعد سوال میکنیم چه چیزی را عرف صلات میداند، میگید آن چیزی که صلات است. نه اینجور نیست، نه نه خیر، آب نمیگید آنچه عرف میگوید آب است، آب رو تعریف میکنید، انطباق تعریف بر مصادیق کار عرفه نه در تعریف. هیچ کتاب لغتی نیمده جلوی اسم یک لغتی بنویسه آقا اونی که مردم میگوین، خب اونی که مردم میگوین، خب بگرد ما سوال اونی چی مردم بهش میگن، آقا بلبل چیه، اونی که مردم بهش میگن بلبل. عجب، من فکر کردم اونی که مردم بهش میگن قناری بلبله. بگید که آقا قناری چیه، اون که مردم بهش میگن قناری. یکی ممکنه بگه آقا قناری اون چیزیه که مردم بهش میگن کفتر. ایشون گفته صلات اون چیزیه که مردم بهش میگن صلات، تا وقتی مردم میگن صلات صلاته، نمیگن صلات نیست. این که روشنه، این تعریف به چیزی نشد که شما بگید آقا چه چیزی بلبله، بگید اون که مردم میگن بلبل. سوال اینه که مردم به چی میگن بلبل. حالا شباهت موضوعیه رو فعلا رها کن. مرحوم آقای ناینی، آقای ناینی بیانشون اینه، میگن من یک تبیینی از نظر مشهور میکنم که این تبیین از اشکال خالی است. دقت کنیم این به دردمون میخوره. تو فقه یه نوعی بحث داشتیم، تو مکاسب خوندیم به شرط انشالله یادمون نرفته باشه، اینه که یک نوع از بیع کلی در معینه، بیع یه وقت جزئی است. من به شما میگم آقا این لیوانو بهت فروختم، این که اینجاست، شما میگی خریدم به 100 تومن، پولو میدی لیوانو برمیداری میگیری، ما میشیم مغموم، 100 تومن بیشتر میارزه. یه وقت کلیست، مثل اینکه شما میگی آقا من 10 تا لیوان شیشه‌ای فرد اعلای درجه یک به شما فروختم به 10,000 تومن، اونم میگه بسیار خوب، لذا به شما که میفروشه حالا باید بره 10 تا لیوان تهیه کنه به شما بده، تو انبار داره میاره میده، انبار نداره، من با اشیئا ثم ملکه، او به شما میفروشه بعد میره میخره میاد و تعویل میده. کلیه. نه گوش کن، نه رو تو مثالو عوض نکن، گوش کن عزیز من، زود تو نیا. میگی آقا من یه خونه بهت فروختم تو قم با این متراج، با این زمین، با این کلیه. اما گاهی اوقات کلی در معینه، مثل اینکه شما میری در مغازه میگی آقا عجب برنج خوبیه، طرف یه گونی 100 کیلویی گذاشته، یه کیلو از این برنج رو بده من، از اینه، پس معینه، کلی ابوالبقا نیست، یه کیلو از اینه، این خودش 100 کیلوه، یه کیلو بالایی یا پایینی یا وسطی یا اینوری یا اونوری، کلیست اما در معین. بهش میگن تو مکاسب نگاه بکنید بیع صاع من صبره. این مثالی که زدی اینه، میگه یه آپارتمان از این آپارتمان ها رو بهت دادن، این باید همین ها رو تحویلت بده، کلی نگفته. پس یه بیع داریم جزئی، یه بیع داریم کلی، یکی داریم کلی در معین. این در فقه ما داریم، میگنم اقلاییه بایدم تحویل بده، درسته. حالا فقط بحثایی توش میاد، آیا احکام بیع کلی با بیع جزئی با هم فرق میکنه؟ مثلا فرض کن این منبع اشیئا کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، این موارده، آیا این در بیع کلی هم میاد یا نمیاد؟ این موارده، اصلا فرض داره نداره، تو کلی در معین راه داره نداره، این بحثاش بحث جای خودش. آقای ناینی میگه ما نحن فیه از این بابه، چطور شما در بیع کلی در معین یک کیسه 100 کیلویی داشتی میگفتی یک کیلو از این، اینجا هم یه 100 تا جزء رو در نظر میگیری میگی 14 تا از اینا، 14 تا از اینا موضوع لای صلات هم. حالا 14 تایی بال، 14 تایی بالایی یا 14 تایی پایینی، به صورت کلی در معین بیع میکنه. یه تیکه عبارت آیناینی رو بخونیم، ولکن تحقیق امکان و تصویر تصور الجامع من آزل وجه به ان یکون الجامع هو الکلی فی المعین، نظیر بیعی که واقع میشه بر سا من الاسواء المعینه. سا یعنی چقدر؟ پیمانه. یمن سا میشه یک کیلو، سه کیلو، سه کیلو. فان المبی، من نمیدونم دارم نقل میکنم، نقل کفرم کفر نیست، فان المبی کلیون یمکن انطباقه علی کل واحد من الاسواء علی البدل، فالمبیع واحد، انما الاختلاف فی التشخص. یکی میگه آقا در بحث ما هم همینه، فالموضوع له هو الکلی المنتبع علی اقل مراتب معظم الاجزاء فسائدا ولم یؤخذ الجامع لا بشرط، نگفت این است که بیشتر از این نیاد، حالا اونو بقیه‌اش رها بکنیم تا بعدا راجبش حرف بزنیم، راجبش حرف داریم. شاگرده ایشون مرحوم آقای بزرگی اشکال کرده بر آقای نایینی که آقا این حرف شما خیلی حرف عجیبی است، حقا ما ایشون حرف خیلی عجیبه. در بحث ساع من صبره شما یه ماهیتی داری، یه کلی، مثلا میگی آقا این صبره ما، این کیسه ما معلومه، توشم معلومه چی چیه، من یه کیلوشو میفروشم، پس یه چیز معینی داریم، یه کیلو از او میفروشیم، اما در مقام نامگذاری ما اصلا چیز معین نداریم، عنوان معین نداریم. عبارت ایشونو ببینیم، فمن اعجب ما صدر من رضوان الله تعالی علیه، این مطلبی که آقای ناینی گفته خیلی عجیبه، و ذالک لان فی باب الکلی فی المعین علی حکم علی نفس طبیعت المقیدت به کونها من هذا الموجود الخارجی. ما اومدیم گفتیم یک کیلو کلیست، یک کیلو بالای صبره یا یک کیلو پایین صبره، کلیه، یمکن صدقه علی کثیری، اما این که بالا یا پایین من هذا الموجود الخارجی است، به معنا تضییق دایره انطباق به واسطه ذالک تغییر. ما اومدیم دایره انطباق رو کوچیک کردیم. یعنی چی؟ یعنی شما تا قبل از این میگفت یک کیلو گندم از گندم‌های عالم، اما با کلی در معین میای محدودش میکنی، میگی یک کیلو در این صبره. اما و اما فیما نحن فیف ولیس الارتباط والهویه والعلاقه المجعوله. اینا رو چرا میگه؟ یه عده میگفتن وضع عبارت است از جعل الارتباط، آقای آخون میگه ارتباطون خاص، یه عده میگفتن وضع جعل هویته مثل هاشمم دو سه، یه عده میگفتن وضع علاقه مجعوله است، جعل العلاقه است. ایشون میگه هر کدومو میخوای بگی بگی، در ما نحن فی وضع لیس الوضع تضییقا فی انطباقها، وضع که مزیق نمیکنه ارتباط رو، در کلی در معین یه دایره کلی جهانی داری میای مزیقش میکنی تو این 14 تا تو این کیسه، اما اینجا در اینجا شما چیز وسیعی ندارید که لیس الارتباط تضییقا فی انطباقها به واسطه تغییرها به کونها من هذا الخارج الموجود، بیاید بگید از اینا، یعنی اینجور نبوده. دقت کنید فرق ظریفی که ایشون میذاره، اگر نمیگفت از این 14 تا چی میخواست بگه؟ 14 تا هر چی تو عالم، اگه من میگفتم صلات عبارت است از 14 تا هر چی، این که قطعا مد نظر نبوده که کسی تضییقش کنه بگه 14 تا از این 20 جزء، 14 تا از این 20 تا. پس این که ما بحث رو منطبق کنیم بر کلی در معین هم که آقای ناینی خواسته مطلب رو تصحیح کنه غلط. قائل بعدی که آمده به دفاع از مشهور بپردازه، یکی از مدرسین بزرگ و پرشاگرد پرمهم، شاگردهای مهم میداره در قوم، مرحوم آقای داماده، آقای حاسد محمد داماد که داماد مرحوم عاشق عبدالکریم بوده، رضام بهش میگفتن محقق داماد. ایشون در کتابی که ازش تقریراتی که چاپ شده، ایشون در دفاع از قول مشهور وارد شده، دو راه رو رفته. راه اولش امروز میگیم به بنبستم میخوره، راه دومش که میماند که قول سیدون الاستادم هست با تصحیحش هم بکنیم به ذره با حرفایی که امروز زدیم، میمونه شنبه که این قول رو بپذیریم. ببینیم میتونیم از آب در بیاریم یا نه. اما قول اول، راه اولی که رفته بر تصحیح مشهور اینه، گفته آقا برخلاف این که شما ها میگید موضوع له مصادیق معظم الاجزاء، نه خیر، آقایون مشهور که میگن مرادشون اینه موضوع له مفهوم معظم الاجزاء. لذا نکته قشنگش اینجاست، اشکالات سگانه ی آخوند وارد نمیشه. اشکال اول آخوند چی بود؟ این بود که رابطه این با افراد میشه مجاز. اشکال دوم چی بود؟ این بود تبدل اجزا پدید میاد. اشکال سوم این بود شما لحاظ دست خودت میفته، یه موقعی لحاظ میکنی فاتحه الکتاب داخل مسمى باشه، یه موقع لحاظ میکنی نباشه. سه تا اشکال پاسخ بده. حواسه من، اگر ما آمدیم گفتیم مفهوم معظم الاجزاء، اون وقت رابطه این مفهوم با 14 تای اول، 1 تا 14، با 3 تا 17، این رابطه رابطه کلی و فرده. تبدل تبدل مصادیقه. حواسای من، ما الان گفتیم آقا موضوع له انسان چیه؟ حیوان ناطق. حیوان ناطق موضوع له انسان. خب زید بلنده، عمر کوتاست، بکر چاقه، خالد لاغره، این شکلهای مختلف دخالتی داره در موضوع له انسان؟ نه، بر همشون سبب میکنه. اگه گفتیم موضوع له 1 کیلو عبارت است از وزن خاص، حالا این گندمه، اون جوه، فرقی نمیکنه، همشون کیلوه. اگر گفتیم موضوع له صلات مفهوم معظم الاجزائه، رابطه معظم الاجزا با 1 تا 14، بله 1 و 14 مصداق معظم الاجزا هست یا نه؟ بله هست. 3 تا 18 هم مصداق معظم الاجزا هست یا نه؟ بله هست. پس رابطه رابطه کلی و فرد میشه. خب رابطه که کلی و فرد شد، دیگه تبدل افراد تبدل در مسما نیست، تبدل افراد تبدل در مصادیق. هر نامگذاری تبدل در مصادیق داره، اشکالم نداره. رو این مطالعه باید کرد. را اگر تبدل در مسما باشه اشکال داره، یعنی شما اجزاء نامگذاریتون عوض شه. مثل اینکه بگیم آقا ما اگه 2 تا اسم یه کالسکه داره، یه دونه اتاقک داشتیم، میگیم کالسکه. اگر احیانا 2 تا اسم نبود، 2 تا گاوم بود، بهش میگیم کالسکه. حالا با گاو بکشن، این تبدل در مسماست. اما اگه شما نه، عنوان رو اومدید به جای اسب تبدیل کردید به چارپا، گفتید 2 تا چارپای اتاقک، حالا اگر تبدل پیدا شد، اسب شد، الاغ الاغ شد، گاو، اشکال نداره، اشکال تو مسمی که دخیل نیست. اونی که ضرر میزند تبدل اجزاء مسماست. پس این اشکال به این حل. اشکال مهم این بود ذکر نامی که برای اقل است در اکثر، ذکر جز در کل. اینو انشالله روز شنبه، 4 شنبه است، اون فاتحه‌ای که میخونیم یادمون نره.